أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز یه مقداری در مسئله عرق جنوب از حرام صحبت کردم و مسئله مشکل بود، لذا بنا شد که امروز هم یه مقداری دربارش حرف بزنیم. گفتم که در مسئله سه تا قوله، یه قول از قدما، البته نه همشون، گفتن نجسه، معلومه دیگه نماز هم نداره، و یه عدهشون که متأخرین، اونم نه همشون ولی بزرگانشون، مثل شهیدین، محقق ثانی، محقق اول، علامه، گفتن که پاک است، نماز هم داره. یه عده هم که مشهوره اما از زمان مرحوم سید به این طرف پیدا شده، گفتن که پاک است اما نماز نداره. دیگه معلومه یه عده هم احتیاط کردن، هم راجع به نجاستش احتیاط کردن، هم راجع به نماز خوندن در اون. این از نظر اقوا. از نظر مدرک هم گفتم یه روایت بیشتر نیست و این روایت در مرعا و منظر فقها ها در کتب اربعه نیست، نبوده. در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام، مخصوصا در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که تفریع فروع بود، اونجا هم چیزی دیده نمیشه. فقط یه روایتی است که در مرعا و منزل فقها ها نبوده، الانم نیست، و این رو مرحوم شهید در ذکر از یه بزرگی نقل میکند، مرحوم صاحب مناقبم در احوالات امام هادی علیه السلام به طور معجزه نقل میکنند. اما چیزی که کارو مشکل میکنند اینه که اون روایتی که مرحوم شهید نقل میکند، راویش غیر اون کسی است که مرحوم صاحب مناقب نقل میکند. این معجزه را اون که در ذکر آمده از ادریس ابن زیاد این معجزه را نقل میکنه، که ادریس ابن زیاد میگه که من رفتم مسئله بپرسم و خود امام هادی سلام الله علیه بدون اینکه بپرسم جواب دادن. میخواستم بپرسم عرق جناب الحرام چجوره؟ حضرت فرمودن لا تصلفی، بدون اینکه من سوال بکنم آقا فرمودن. اما همین را از مناقب ابن شهر آشوب از علی ابن مفلیار نقل کنه. ادریس ابن زیاد، علی ابن مفلیار، هر دوشون موثق هست. اما او میگه، علی ابن مهدیار هم میگه من رفتم مسئله از آقا بپرسم، آقا بدون اینکه سوال کنم آقا فرمودن لا تصلفی. مناقب از یک کتابی از مرحوم مفید نقل میکنن به نام کتاب معتمد. اون کتاب الان هم در دسترس نیست. مناقب شهر ابن آشوب از اون کتاب نقل میکنند از علی ابن مختیار. شهید اول از ادریس ابن زیاد نقل میکنند، اما خودشون حالا این چجور میشه؟ دو تا روایت بوده، دو تا واقعه بوده، خیلی بعیده که دو تا واقعه باشه. یعنی هم ادریس ابن زیاد هم علی ابن مهدیار در دو زمان در دو مکان از امام مهدی سوال کردند، مثل هم همینطور که روایت دیروز خوندم اینجوری بود که میگه رفتم مسئله رو از آقا سوال بکنم، زیر طاقه که نشستم آقا بیان خوابم برد. آقا اومدن سوار بودند، چوب دستیشون سر چوب دستی رو گذاشتن رون شانه، بیدار شدن، فرمودن لا تصلفی. همین را علی ابن مهدیار نقل میکنه که من میخواستم مسئله بپرسم و رفتم تو را از آقا بپرسم، نمیشد خدمت آقا برسیم. شیعانم اینجور بود که تو را مسئله از آقا میپرسیدن، من نشستم که آقا بیان خوابم بود. آقا تشریف آوردند و سر عصا رو گذاشتن روی شانه من، فشار دادن، من بیدار شدم، فرمودن لا تصلفی و رفتن. همونه دیگه، حالا اون اشتباه هر دو شکل. حالا اینا چجور میشه؟ بزا خیلی روایته خیلی اشکال پیدا کنه. یعنی روایت دیروز گفتم اون که شهید نقل کنند اون ولو اول و آخر خوبه، اما وسط این به اسنادهی نمیدونیم کیا. اون که مناقب نقل میکنند از مرحوم مفید او دیگه اصلا مرسله. و من علی ابن مهدیار، حالا کی این را نقل کرده که مرحوم مفید تو معتمد نوشتن ان علی ابن مهدیار؟ خب مفید که نمیتونه از علی ابن مهدیار نقل بکنه، سند ها افتاده همه. اون مرسله، اونم مجهوله. پسا خیلی مشکله انسان بیتونه سند این روایت رو درست بکنه. بعضی ها هم گفتن که آقا عمل اصحاب، مرحوم شهید و شیخ طوسی و قاضی و اشتاقی و از قدما، اینا جبر سند روایت میکنه. اونم اشکالش این است که این روایت و اصل شیخ طوسی صدوق نقل نکرده، فتوا غیر از روایت تا بگیم جبر سند به عمل اصحاب. روایت اصلا در کتب اربعه نیومده، چجور میتونیم بگیم جبر سند به عمل اصحاب؟ بعدش هم فتوا که نمیتونه جبر سند به عمل اصحاب باشه. جبر سند به عمل اصحاب معناش اینه یه روایت مرسله و قدما به روایت عمل کرده باشن، گفته باشن که عرق جنوب از حرام نجس نماز نداره، برای این که امام هادی علیه السلام فرموده. اون وقت من چی میگم شما چی میگی؟ اون که شما میگی که رفتی به حرف من نداره، اون که من میگم رفتی به حرف شما نداره. شما رفتی تو دل آله. من میپذم شما ناگهان وارونش میکنی. هزا توجه کنید آقا، توجه کنید چرا خرابش میکنید همه چیزا. هزا اینم که گفتن جبر سند به عمل اصحاب، اینم درست در نمیاد. سه چهار نفر از قدما که روایت رو نقل نکردن و این سه چهار نفر از اصحاب، اونان که کتب اربعه رو به ما دادن، یعنی مرحوم صدوق، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی، و این روایت در این کتابا نیومده. وقتی فتوا اومده ما بگیم جبر سند به جبر سند روایتی که در من لا یحضر نیست، فتوای صدوق جبر سند میکنه. خیلی مشکل انسان اینجورها بگه، ازا جبر سند به عمل اصحاب هم نمیشه. بله، یه روایتی هست در فخر رضا یه کتابیه که در میان قدما نبوده، در میان متأخرین هم نبوده، و لذا مرحوم صاحب وسائل از فخر رضا اصل روایت نقل میکنه. یا پیششون نبوده یا فخر رضا را قبول نداشتن، نمیدونم. ولی این کتاب فخر رضا انصافا خیلی کتاب رسایی بدون دردسری خیلی عالیه. این از چیه نمیدونیم، برای خاطر اینکه روایت ها از رضا علیه السلام نیست، بلکه مثل کتاب وسائل همه چی داره. رضا مثلا مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام گفتن یه آقا رضایی، آشیخ رضایی بوده، این رو نوشته به نام فخر رضا. مرحوم علامه مجلسی میگن فخر رضا این مال پدر صدوقه، اما خود علامه مجلسی به طور روایت فرق میکنه در بها، ولی مشهور شده این که این از پدر مرحوم صدوق اوله. بعضی ها گفتن خوب این فخر رضا جبران سند اون روایت رو بکنه. خب اینم جوابش اینه که آقا خود فقه و رضا حجت نیست. شما به یه لا حجت میخواید یه چیز لا حجت رو حجتش بکنید. اون که در فقه و رضاست خیلی رساتر از اون دوتا روایتی است که معجزه است. اون معجزه نقل نکرده، بلکه روایت رو به عنوان روایت نقل کرده. روایت اینجوری است در فقه و رضا. و فی الفقه الرضوی ان عرقت فی صوبک و انت جنوب و کانت الجنابه من حلال فیجوز الصلاة فی و ان کان حراما فلا یجوز الصلاة فی حتی تغسله. خیلی رساست، ولی این مضمون همونه که حضرت هادی سلام الله علیه فرمودن لا تسلفی. اون دیگه حلالش هم نقل کرده، اون سوال کرده، اون میخواسته سوال بکنه عرق جنوب از حرام آیا نجسه یا نه، حضرت فرمودن لا تسلفی. در این فقه و رضام اومده این عرق تفی صوبک و انت جنوب و کانت الجنابه من حلال فیجوز الصلاة فی و ان کان حراما فلا یجوز الصلاة فی حتی تغسله. خب حالا اون که حرف دیگه است. خب اینم فقه و رضا. حالا اونو میرسیم کار. الان ما داریم تو سند حرف میزنیم، این سنده رو درستش بکنیم. حالا تو اون داد و سلفی که دیروز یه مقدار صحبت کردم، حالا هم صحبت میکنم دیگه. حالا میگیم هازا کله سندن و اما دلالتن. آخه نمیشه که سه چهار تا از قدما بگیم کاشف از نفس معتبر. اگر راستی قدما همشون بدون دلیل یه چیزی گفته بودن یا لااقل شهرت، بگیم این کاشف از نفس معتبر. ولی سه چهار تا بگن روایتم نقل نکنند، نپیان اثباتن، این مشکل انسان بگید که کاشف از نفس معتبر. خودما آخه نیستن، همین دیگه، همون است که عرض کردم کیاند سه چهار نفرن دیگه. اینها که گفتند مرحوم صدوق، مرحوم مفید، مرحوم شیخ، مرحوم قاضی ابن وراج و مرحوم اشکافی. اینا شاید انسان حرف قوی میزنه، شاید اون روایت مرسلی که مرحوم مفید تو اون کتاب معتمد نقل کرده است، چون موافق با احتیاط بوده، خود مرحوم مفید، بعدش هم شاگردشون مرحوم شیخ طوسی، بعدم که اصلا ما بقی مثل قاضی و ابن براج و اشکافی که صاحب سرائر میگه اینها مقلدین مرحوم شیخ طوسی بودن. ولی این حرف غلطه. اما علا کل حالین نمیشد اینها از حرف شیخ طوسی بگذرن. اینا برای ما سند درست نمیکنه. نه اون سه چهار تا قول قدما که من احتمال قوی میدم که این روایت علی ابن مهدیان رو مرحوم مفید تو معتمد نقل کردن مرسل، چون موافق با احتیاط بوده فتوا روش دادن. بعد شیخ طوسی شاگرد مرحوم مفید فتوا دادن. اون وقتا مثل رساله ها اینجور نبوده که الاقوا و نمیدونم فتوا و بعدم الاحتیاط و همه را تو هم با هم میگفتن که بگیم اصلا اینا احتیاط فتوا نی، مثل همین محشین بر عروه که بسیارشون احتیاط میکنن. اون وقت این مدرک چی؟ بگیم مدرک همینش که در مناقب ابن شهر آشوب، نه مناقب از این گرفته، من کتاب المعتمد فی الاصول به شیخ المفید روا هذه الروایه من غیر تفاوت عن علی ابن مزیان. بگیم که اون روایتی که اول مرحوم شهید از اون نقل میکنه، این روایت رو مرحوم مفید ندیدن اصلا، برای اینکه روایت اینجور بود که سند محمد ابن همام بود به اسناد عن ادریس ابن زیان، مرحوم مفید نقل کرده روا علی ابن مهدیان. وقت نمیتونست از علی ابن مهدیان نقل بکنه، روایت میشه مرسل. اما اون که انسان را گیر میندازه اینه، اون که تو معتمد شیخ مفید از علی ابن مهدیاره، اون که در ذکرای مرحوم شهید از محمد ابن همام از ادریس ابن زیاده. ادریس ابن زیاد چه ربطی به علی ابن مهدیار داره؟ علی ابن مهدیار چه ربطی به او داره؟ بخواییم هم بگیم دو تا روایت نمیشه داخل. در دو واقعه این روایت از امام هادی سوال شده یه جور، این هم نمیشه انصافا آدم چشمشی میتونه هم بذاره. بنابراین من دیگه چیز ندارم، بنا شد شماها رو سند این روایت کار بکنید و امرو بگید ازتون استفاده بکنیم حالا که نشدیم. خب این سند روایت و تلق خزم ما ذکرنا، این روایت سند نداره. وقتی سند نداشت دیگه اصول عملی جلومیات، همینطور که مرحوم محقق اول و محقق دوم، علامه شهید اول شهید دوم مشهور در میان متأخرین گفتن، هم نماز داره هم پاکه. چرا؟ حالا توسط که روایاتی هم کردن کار رو عرض میکنم، قطع نظر از روایات چرا گفتن؟ برای اینکه خب قاعده طهارت یه کل بشای انتاهر حتی تعلم راجع به اینم مثل وبر مالا یوکل و لحمه بشه لا تسلفی، نمیدونیم آیا نماز خوندن در این جایز است یا نه. اقل و اکثر رفع مالا یعلمون میگه جایزه. تزا گفتن که نماز داره نجزم نیم. اما در میان عامه اینا میگن عرق جنوب میخواد از حرام میخواد از حلال، هم نجسه هم نماز نداره. خیلی هم روایت داره در مقابلش. یه روایاتی ما داریم حسابی عامه رو ترد میکنن و میفرماین که عرق دیگه جنوب از حلال جنوب از حرام نمیگه، مطلقا میفرماید عرق از جنابت هم پاکه هم نماز داره. یکی از اون روایت رو بخونم. روایات باب 27 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل، صحیحه ابی اسامه. چند تا روایت من جمله این: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنوب یعرق فی صوبه فیعانق امرأته و یزاجعها و هی حائض او جنوب فیصیب جسده من عرقها، اون عرق از جنابت داره، زنه مرده هم عرق از جنابت داره. اینا زنه مثلا پاک، مرده جنوب عرق میکنه، عرقشو میواله به زنه. به عکس زنه جنوب یا حائض عرق میکنه، عرقشو میماله به شوهره. تو یه رخت خواب با هم خوابیدن، عرقشو میمالن به هم دیگه. این چطوره؟ آم همه شون میگن نجسه، نمازش هم هیچی ها میگن اصلا نجسه. این مرده زنش رو نجس کرده، زنه مرده رو نجس کرده. با هازا کلهو لیسا بشه، این حرفایی که عامه میزنن همه پوچه. هازا کلهو لیسا بشه، لذا عرق زن حائض، عرق زن جنوب یا عرق مرد جنوب، فرمان همه اینها پاکه. و این که تو سوال کردی که عامه میگن نجسه، لایسه بشه. خب این اطلاق داره دیگه، نگفته جنوب از حرام، جنوب از حلال نداره. خب جنوب بوده، ممکنه با یه زنی کرده اومده باشه پیش زنش خوابیده باشه. لذا این تعریض عامه است، یعنی عامه فرق بین عرق از حلال و عرق از حرام نمی کنه، نجس می دونن. روایات ما چند تا روایته میگه حرف عامه بی خوده، عرق جنوب پاکه. خب حالا اگه شما بخواید این روایت رو بگید نه، فرق است بین جنوب حرام و جنوب حلال، باید تخصیصش بزنی. مخصصه چی؟ باید همین روایتی که گفتیم سند نداره مخصص واقع بشه، و نمیتونه اون روایت این روایت رو تخصیص بده. یکی و دوتا هم نیه، چهار پنج تا روایته. اون روایتی که سند نداشت و حضرت فرمودن لا تسلفی، نمیشه این روایت را تخصیص بده. ازا عموم این روایت هم به ما میگه که عرق جنوب چه از حلال باشه چه از حرام باشه پاکه. اینم از نظر دلالت. اون وقت دیگه چیزی هم تو مسئله نیست. اگر بخواید باید این روایت را تخصیص بدید به اون روایت، تخصیص دادن این روایت ها که از نظر سند تمامه، از نظر دلالت تمامه، با یک روایت مرتله ما بخوایم تخصیص بدیم کار مشکلی است انصافا. خب حالا اگر کسی بگه که تخصیص میزنم، یعنی مثلا اون روایت که فرمود لا تسلفیه را سندش رو درست بکنه و بگه آقا تخصیص میزنم این رو، خب اگه بخواد تفخیص بزنه اون روایت که نداشت نجسه، گفت لا تسلفی. ازا نمیدونیم برای اینکه نجسه حضرت فرمودن لا تسلفی، یا برای اینکه نه نظیر موی گربه میبینه، نظیر آب دهن گربه میبینه، همینطور که آب دهن گربه لا تسلفی و برای مالا یوکل الرحمو در اجزاء حرام گوش بخواد نماز بخونه نمیشه، بنا صرف شرعی شده باشه یا احتیاط به ذبح نداشته باشه. مثلی که گربه آب دهنش رو مالید رو چادر و علامت گذاشت و با این چادر بخواد، یا موهای گربه اومد اثر گذاشت، و مشهور در میان فقها ها گفتن لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمه. این روایت هم از همون باب باشه، لا تسلفی یعنی پاکه اما نماز نخون. که گفتم محشین عروه معمولا همین رو میگن، میگن پاکه اما نماز نخون. حالا این که گفتن پاکه از چه را گفتن این را نمیدونم، یعنی راستی با یه روایت ضعیف السند این روایات رو تخصیص دادن، اون روایت ضعیف السندش و سندش رو به عمل اصحاب مثلا گفتن روایت درسته روایت مصحح است، چه کارم کردن نمیدونم. ولی علی کل حال گفتن که محشین بر عروه نماز نداره اما پاکه، برای اینکه حضرت فرمودن لا تسلفی. اما قدما که گفتن اونا لا تسلفی نگفتن، اگر کسی به سند درست کنه به قول قدما، قدما گفتن نجسه، گفتن چون نجسه لا تسلفی. و خب مشهورم همین رو میگن، میگن که نمیشه که اون ببر مالا یا کلو لحمو یه معنای شازیه، ظهور لا تسلفی یعنی نجس، هم که قدما گفتن، گفتن این لا تسلفی ظهور داره در این که نجسه، چون نجسه است لا تسلفی. و اما روایت بخواد بگید که لا تسلفی برای این که از مثل و بر مالای و کلا لحموس، یعنی خیلی نادره، ظهور نداره روایت در این، و روایت ظهور داره در این که چون نجس است لا تسلفی. حالا باشه، حالا ما که با لباس کار نداریم، و بدن خب بدن نجسه دیگه، اون کسی که میگه میگه بدن نجسه، لباس هم نجسه است، بسا اون کسی که میگه دیگه بدن و لباس که نداره.
اگر امام مسئله
نجسه، مسئله
نجسه،
مسئله نجسه، مسئله نجسه،
خب
اینا توجیه دیگه. خب بله میدونم، حالا این بلغه همینه، لا تسلفی یعنی چون نجسه، یا لا تسلفی چون و بر مالای و کل لحمه، از اون بابه اونه بدونیم دیگه. ما بگیم که لا تسلفی برای این که از باب نجاست، نه از باب این که خود به خود مستقلن مثل اجزاء حرام گوشته، چنانچه اجزا حرام گوشت نماز نداره، اینم اینجوریه. نمیتونه انسان بگه قدما میگن ظهور داره در نجاست، همینطور که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه که میگن هم نجسه هم نماز نداره، همین رو ایشون میگن. مرحوم استاد عزیز ما آقای بروجردی می فرماین این قدما گفتن چپ رسند به عمل اصحاب میشه. بنابراین روایت درسته. حالا ای که روایت درست شد، روایت میگه لا تسلفی، یعنی چون نجس هست لا تسلفی. باز آقای بروجردی میفرمایند چون عامه گفتن لا مطلقا، حضرت فرمودن تفصیل دادن، فرمودن اگه حلاله نه، اگه حرامه لا تسلفی چون نجسه. عرق جنوب از حرام نجسه پس لا تسلفی. ولی همه اینا که گفتیم راستی این حجت بینی و بین الله میشه بشه که گوش فتوا بده انسان. احتیاط خیلی خوبه و اما یه حرف دیگه هم تو احتیاط هست و اون این است که خب مرحوم سید همینجا میفرمایند که این دیگه با آب گرم نمیتونه غسل کنه. خب یه مشقتی ما درست میکنیم برای این گناهکار. حالا گناهکار که توبه کرد انشاءالله. خود آیه بروجردی رو منبر بارها میفرمودن که احتیاط در رساله، احتیاط در ترک احتیاطه. با یه تبسم ملیحی میفرمودن یعنی من تو رساله این کار رو نکردم، اما باید بدونیم که احتیاط در ترک احتیاطه و ما بگیم نجسه. لذا تو با آب گرم میتونه غسل کنی، باید با آب سرد غسل کنی. سینه پلو کردی مردی هم جهنم. مشکل انسانی. اما از اون طرف خدا رحمت کنه پدر من میفرمود که یه آقا پیدا شده بود تو نجف و فتوا داده بود عرق جنوب از حرام این پاکه. خب نمازم داره. میگفتن جلسه گرفتن علیه این از بزرگان. اینا خواستندش و توبیخش کردن. آقا هرچی که انسان بلده که نباید تو رساله بینویسه. این یه نیروی کنترل کننده است برای اینکه مردم جنوب از حرام نداشته باشند. تو این نیروی کنترل کننده را گرفتی. چرا؟ این هم برای خودش یه حرفیه که ما بخواییم بگیم هم آقا احتیاط نه، پاکه. مشکل انسان. لذا من خیال میکنم مرحوم سیدم این جمله‌ای که گفتن اصلا سیاسی باشه، یعنی احتیاط سیاسی که گفتن نجسه و نمازم نداره. و بعدم دو دفعه میفرماین که بنابراین اگر بخواد غسل بکنه با آب گرم نمیشه، پس باید با آب سرد باشی. وقت مثلی که التماسیش هم ایشون اشکال میکرده، در حالی که التماسیش طور نی، اگر مثلا خزینه باشه این خودش تطهیر بکنه بعد بره زیر آب به عنوان غسل از زیر آب بیاد بیرون، حالا یا ترتیبی یا التماسی، خب بازم میشه دیگه غسل بکنه. اما مرحوم سید اینم نمیکن. خب اینه رو مرحوم سید بلده انصافا. اینجور نیست که مرحوم سید این حرفا رو بلد نباشه. تفریع فروع مرحوم سید مقدم بر همه، حتی مقدم بر میرزای بزرگ استادشون و بر همشاگردی هاشون و من جمله بر مرحوم ها. اون تفریع فروع مرحوم سید خیلی بالا بوده. خب این چیزا رو بلده. اما ایشون فرمان که با آب گرم باید این نمیتونه غسل بکنه، باب سر باید غسل بکنه، در حالی که میتونه. حالا اگه کسی التماسیشو بگید باید بیفته تو آب، نمیشه از آب بیاد بیرون. ما میگیم میتونه. التماسی دو قسمه، یکی خودش ناگهان میندازه در آب، همه بدن به طور فور عرفی میره زیر آب، میشه التماسی. یه قسمت دیگه که میگیم آقا اینم میشه زیر آب به عنوان التماسی، سر و گردن و دست راست و دست چپ میاد بیرون، میشه عضو ائتماسی دیگه. حالا اگه کسی این رو اشغال کنه، خب بازم میشه سه مرتبه. اول بدن رو تطهیر میکنه، عرق میکنه، عرقش نجسه، میره زیر آب میشه پاک. حالا که پاک شد به قصد، حالا که رفت زیر آب به قصد سر و گردن میاد بیرون. حالا بگیر سر و گردن نجس میشه، بدن نجس میشه، طور نیست. دو دفعه میره زیر آب پاکه، به قصد دست راست میاد بیرون. دو دفعه میره زیر آب به قصد دست چپ میاد بیرون. اون میشه غسل ترتیبی دیگه. غسل ترتیبی این اشکالی مرحوم سید وارد نیست، اما مرحوم سید بلد است اینا را، ولی نفرموده. من خیال میکنم که همینطور که پدر من میفرمود به من که جلسه گرفتند و اون آقا را خواستند و توبیخ کردند و که چرا این نیروی کنترل کننده است و نیروی کنترل کننده رو چرا گرفتی، من خیال میکنم مرحوم سیدم اینجوری باشه که میگه نجسه اون نیروی کنترل کننده پیشش بوده، یعنی در ذهن مبارکشون بوده، لذا گفتن نجسه و نمازم نداره. همیش دیگه همین هاست دیگه، هم جنبه ثانوی داره هم حکم سیاسی. علی کل حاله اگر ما باشیم و دقت فقهی، عرق جنوب از حرام پاکه. این روایت هم که خوندم سه چهار تا روایت به طور اطلاق میگه عرق جنوب پاکه، اطلاقش میگه مخواد از حرام باشه مخواد از حلال. فتوا اینه، اما اگر احتیاط بکنه، از احتیاطهای خیلی بجا همینجاست و مخصوصا روی این عرضی که کردم که یه نیروی کنترل کننده است، ما این نیروی کنترل کننده را نگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.